أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در دلالت صيغة أمر است بر فور یا تراخی، کلام حضرت امام رضوان الله رو اینجا خواستیم عرض بکنیم. ایشون اولا فرمودن که صیغه مادتن و هیئتن دلالت بر نه فور داره نه تراخی، اما ادعی خارج از چارچوبه لفظ تمسک کردند برای فوریت به بعضی از ادله. بعضی از ادله ادله عقلیه است، بعضی ها نقلیه است. مرحوم آیت الله حائری استاد ایشون در مباحث گذشته هم یک چنین مطلبی رو بیان فرمودند که عوامر شرعیه رو فرمودند مانند عوامر مثل امور تکوینی است، علل تکوینی است. چطور در علل تکوینی معلول هیچگاه از علتش جدا نیست و عین الربط به علتش وجودن، در عوامر شرعی هم علل برای مأمور به می شود. از این جهت دلالت بر فوریت میکنه. این دلالت بر فوریت نه به جهت تمسک به اطلاق است بر تراخی و نه براءت عقلی برای نفی فوریت، بلکه با این دلیل عقلی ایشون مقایسه کرده این دو ماننده هم هستند. بنابراین در مسئله قضاء فوائد هم ایشون یه چنین تمسکی رو دارن که قضاء فوائد وجوب فوری داره. حضرت امام رضوان الله خب اینجا فرمودن که این مقایسه مقایسه درستی نیست. در علل تکوینی رابطه یک رابطه ضروری است که عقل حکم میکنه، که هیچگاه معلول وجودن لحظه ای از علت تامش جدا نمیشه. اما عوامر هیچگاه علل برای مأمورون به نیستند، به این معنا که عمل مکلف معلول برای به حال ایجاب مولا باشه. به هر حال نظام تشریع یک قوانین خودش رو داره، غیر از نظام تکوین. نظام تشریع نظام اعتباریاته، بنابراین معنا نداره اینها رو با همدیگه یکسان بدانی. دیگه بستگی داره به نحوه انشاء، که انشاء مولا به صورت فوریت باشه که اون رو باید قید بیاره، به صورت تراخی باشه که واجب موسع باشه، اون رو هم همینطور. به هر حال زمان و مکان و اینها مانند سایر قیود ارضی هستند که در مقام امر هیچگاه امر به اونها مقید نمیشه فی حد ذاته. طبیعت امر به هر حال بعض به انجام یک عملی است از ناحیه مولا نسبت به مکلف. بعضی ها به آیه مصارعه و مسابقه که خارج از به هر حال سیاق آمره نسبت به مأمورون بهای خاصه از تمسک کردن، ایشون هم اونجا هم میفهمن که آیه مسابقه به لحاظ اون مضمونی که در زیلش این که جنت ارزها که ارز سماع و الارض، این لحنش لحن وعظ و موعظه و ارشاده به اونچرا که عقل به حسن آن، حسن مصارعه آن مستقل بهش هست. و اساساً مسابقه هم بین دو نفر لحاظ میشه، نه بین دو عمل برای یک نفر که اون دو نفر در عرض هم هستند از جهت اینکه مأمور به یک مأمورون به هستند که انجام اون مأمورون به از هر دو مورد پذیرش قرار میگیره، منتها چون عقل میگه امر مولا رو انسان با سبقت بر دیگری مطلوب است انجام بده، اینجا حکم به حسن مسابقه یا مصارعه میکنه. آیه مصارعه هم باز همان که دلالت بر عموم نداره، پس انصار و الا مغفرت من رب بکن، یعنی مغفرت یک امر خاصی باشه برای همه، چون در تبیین مغفرت تعبیرات مختلفی کردن که مثلا افراد مختلف به مثلا مقتضای حالشون اون معنای مغفرت شامل حالشون میشه، گاهی به توبه، گاهی به ادای فرائض، گاهی کلمه شهادت، تکبیر اول از جماعت صف اول و همینطور مطالب مختلف که اینها عمومیت نداره و لحنش لحن هر حال بعث وجوبی نیست. بنابراین چون علاوه بر این که عوامر متعلق به طبیعت میشه نه متعلق به افراد، بنابراین اگر دو نفر با هم دیگه یک کاری رو انجام بدن به هر حال مشمول اون امر میشون، تزاحم و اینها معنا نداره. خب در نهایت هم ایشون فهمید که اگر ما قائل به فوریت شدیم، آیا معنای فوریت این است که اگر در مرحله اول ترک کرد باید فوراً و فوراً انجام بده یا نه؟ فقط که این دو وجه برش هست که مبنی است بر این که ما بگیم اینجا مطلوب واحده یا متعدده. خود لفظ که ساکته از این معنا، لفظ صیغه دلالت بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب نداره، بلکه ما باید از قرینه عقلی این رو استفاده بکنین. بلکه مقتضای میخواد که اطلاق اگر ما به لفظ بخوایم توجه بکنیم عدم وجوب این عمل است بعد از ترکش، چون وجوب بعد از ترک در زمان اول نیاز به بیان داره، وقتی مولا بیان نکرده از این جهت ما فوراً و فوراً رو استفاده نمی کنیم. خب وقتی که عدم وجوب رو ما بر حال استفاده می کنیم، اینجا حجت تمام میشه، برای اینکه فوراً و فوراً لازم نیست و در واقع تعدد مطلوب در اینجا نیست. یک مطلوبه، خب این رو باید به هر حال در واقع همین میشه دیگه، تعدد اگر مقابل به تعدد مطلوب بشیم در واقع انحلال حکم واحد است به زمانهای مختلف، که معناش این میشه که هر زمانی یک حکمی داره که اگر اون حکم رو انجام نداد به هر حال مخالفت کرده، زمان بعد هم حکم مستقل داره، مثل انحلال به افراد. چطور در انحلال یک حکم به افراد این معناش این است که هر فردی حکم مستقلی داره، در زمان هم اینچنین تعدد مطلوب در واقع این چنین میشه، یک مطلب جدایی از انحلال به زمان نیست. بله، به هر حال حالا مطالبی که این بزرگواران فرمودند، هم مرحوم آخون هم مرحوم آقای خویی و حضرت امام، کلیتش در این بحث، بحث به هر حال خاصی نداره، چون مسئله صیغه دلالت بر اصل بعث بر یک عملی رو میکنه. البته عقل حکم میکنه که هرچه زودتر امر مولا رو مکلف انجام بده این مورد تحسینه، اما اینکه ما با این حکم عقل الزام رو درک بکنیم، نه، الزام ازش استفاده نمیشه. بنابراین آیه سابقو و سارعو مخصوصا که البته گفتند سارعو به عمل طرفینی دلالت میکنه، اما به نظر میرسه که نه، به عمل یک شخص هم به هر حال سارعو گفته میشه به لحاظ زمانها، سرعت به لحاظ زمانه که دو زمان برای یک عمل تصور بشه، یک زمان اسبق هست بر زمان بعدی، بعد با یک شخص هم به یک شخص هم خطاب بشه، که اینجا حالا حضرت امام ظاهرا ایشون میفهمن که این هم داره بر عمل طرفینی میکنه، اما نه، این به نظر میشه که این تعبیر ساره او به عمل شخص هم به صورت عمل فردی به هر حال بشه خطاب کرد. بله، سابقو اینه، این چنینه که دو عمل دو نفر رو دلالت میکنه که به هر حال سبقت البته زمانی هم باز مطرح میشه، اینجا باز زمان مطرحه، اما به لحاظ دو نفر که باز اینجا هم ازش نه فوریت استفاده میشه و نه اینکه اون مسبوق عملش به حال مرجوح نسبت به سابق واقع می شود. چون یک حسن عمل رو عقل حکم می کنه، شرع مقدس هم به این حکم عقل ما رو ارشاد می کنه، بنابراین یک مزیتی رو برای اون کسی که بر دیگری سبقت می گیره در عمل، یا زمان اول رو ترجیح میده بر زمان دوم در عمل، این رو قطعا حکم میکنه. اما اینکه حالا اگر زمان اول انجام نداد این عقوبت بشه و زمان دوم دیگه از او قبول نشه و موجب سقوط امر نشود، اینها رو هیچ کدوم دیگه دلالت نمی کنه. بله، به هر حال حالا صحبت سر این است که اگر شخص فوراً انجام نداد، آیا فوراً لازم هست که انجام بده یا نه؟ اینجا اگر تأخیر عبد موجب از بین رفتن مصلحت بشه، خب اینجا عقل حکم میکنه که فوراً باید انجام بده. اما اگر نه، مصلحت مأمورم به از بین نمیره، نه، ما اینجا هم باز به دلالت عقل این رو بر صیغه حمل میکنیم. خود صیغه فی حد ذاته دلالت بر فوریت نداره، که قهرن نتیجه اطلاق تراخیه. البته مرحوم آقای خویی بین مقام ثبوت و مقام اثبات یک فرقی گذاشتن. در اینجا اون چیزی که ما عمدتاً باید دنبال بکنیم اون مقام اثباته، که همیشه مقام ثبوت با مقام اثبات ابراز میشه. بنابراین بحث ما در مقام اثباته. لفظه، اگر خود لفظ بی حد ذاته دلالت بر فوریت نداره، که نتیجتاً ازش تراخی استفاده میشه، توسعه استفاده میشه. اما اگر مولا یک امری رو به صورت مزیق بخواهد، اونجا باید قطعاً قید رو بیاره، همونطور که در ماه رمضان در واجب مزیق این رو بیان کرده، یا از جهتی نماز ظهر مزیق، از جهتی موسعه. مزیق است از اول حال زوال تا موقع غروب که محدوده. خب این رو شارع مقدس آورده و اساساً صلات وسطا معناش همینه. صلات وسطا اینیست که از این وقت تا این وقت. اما اینکه حالا اول وقت باید شخص انجام بده، این دیگه از خود این قمول صلات قانتین، این ازش دیگه استفاده نمیشه. از این جهت برحال موسعه در این محدوده ای که شرع مقدس برای ما بیان کرده. به هر حال واجبات مزیقه و واجبات موسعه اینها دیگه بستگی به اون مقام به هر حال اثباتش داره. مثلا روزه ماه رمضان خودش مزیقه، اما در این حال انحلال پیدا میکنه به لحاظ ایامش، که هر روزی یک امر جدایی از روز دیگر داره. وقتی روز اول رو انجام داد، اینطور نیست که روز دوم دیگه از گردن ساقط شده باشه، یا روز اول رو انجام نداد بگیم پس روز دوم دیگه ساقط شد چون دیگه مخالفت کرد دیگه. نه، این چنین نیست. غرض این است که در دلالت اوامر به اون مقتضیاتشون، ما باید ببینیم که چگونه مولا این امر رو انشاء میکنه. اطلاق صیغه هیچ کدوم از این مسائل رو دلالت نداره، مگر اینکه ما با قرینه استفاده بکنیم که هم انحلال فردی پیدا بکنه این صیغه و هم انحلال زمانی پیدا بکنه. بله، مطلب خاصی در اینجا در حال نیست. حالا بحث دیگر رو واردش میشیم که مرحوم آخوند به صورت مفصل این بحث رو وارد میشن، که البته این رو در مباحث الفاظ مطرح میکنند، بحث اجزاء اتیان به مأمورون به هست. عنوان بحث رو به این صورت مطرح میکنن که اتیان به مأمور به علا وجهه فل جمله اقتضای اجزا میکنه. اما حالا مواردش رو باید ما ببینیم که چگونه است. مأمور به به حال چند صورت تصور میشه. قبل از اینکه نظر خودشون رو در این مسئله به طور خاص بیان میکنن، اینجا به طور فل جمله نظرشون رو بیان کردن، بحث اجزا رو قبول کردن. چهار مسئله رو اینجا مطرح میکنن. اول اینکه مقصود از من وجهه چیه، علا وجهه چیه. بعد که مقصود اون نحوه برحال مأمورون به هست که از ناحیه مولا به آن امر شده ایم. حالا مأمورون به هر جایی که درش شرط شروط عقلیه یا شروط شرعیه. تقرب از برحال اجزاء عقلیه است. بنابراین علا وجههی رو میفهمند که نباید به معنای قصد قربت بگیریم که فقط دخول تعبدیات لازم بیاد، که بحث فقط منحصر به تعبدیات بشه و قید هم قید به حال توضیحی بشه. بنابراین علا وجه یعنی این که اون چایی که بهش امر شدیم، ما در هر مأمورون بهی، حالا توسلی باشه تعبدی باشه، اون مأمورون به رو به هر امری که بهش امر شدیم انجام بشه، این مقصود اینه. دوم، مقصود از اقتضا چیه؟ وان که مقصود علیته، یعنی اتیان علت برای اجزا میشه، نه اینکه ما این رو به هر حال به کشف و دلالت معنا بکنیم. اتیان به مأمور به اقتضای اجزا میکنه، یعنی اون عمل خارجی علت برای اجزاست. خب با این بیان اون مسئله سوم مطرح میشه که حالا بقیه بحث رو هم انشاءالله عرض میکنیم، که با این بیان میشه بحث بحث عقلی. بله بله، حالا اینجا یه بحثیه دیگه. به هر حال بعضی از محشین و به هر حال دیگران این اشکال رو برون آخون کردن که با این روش اصلا مناسب نیست که این بحث رو شما در البته خب شاید این مقدمه ورود در مباحث عقلی اصوله، چون بحث بعدی هم مقدمه واجب و این هاست که اونها هم عمدتاً مباحث عقلیه دیگه. مقدمه واجب از مباحث عقلیه، البته خب بحث واجب مشروط و اینا به نوعی از مباحث الفاظ به حساب میاد دیگه. حالا اینجا دیگه مخلوط رو بحث کرده من اون آخر. بله میفهمن که مگه شما در بحث امر اضطراری یا امر ظاهری بحث صیغه رو مطرح نمی کنید که نسبت به امر واقعی آیا مجزی است یا نه؟ پس این بحث بحث لفظی میشه دیگه، اوامر اضطراری یا اوامر به هر حال ظاهری، اوامری است که از لفظ ما استفاده می کنیم و از این خلاصه استفاده بحث اجزا اونجا هم میاد. میاد که نه منافات نداره، اونجا هم باز بنای علیت منتها در اونجا هم اتیان به امر اضطراری، اتیان به امر ظاهری، این علت برای اجزا از امر واقعی میشه. منتها یه سببی اینجا واسطه شده و اون اینکه آیا دلیل اینها یک چنین دلالتی میکنه یا نه. منتها اونی که حکم به اجزا میکنه یا عدم اجزا میکنه اون حاکمش عقله، بنابراین عیبی نداره ما این اقتضا رو بنای علیت میکنیم. در همه اینها به هر حال اتیان علت برای اجزاست، منتها در امر ظاهری و امر اضطراری یک نسبتی به خود دلیل این دو داره در رابطه با امر واقعی، چون در دلالت دلیل بحث صغروی میشه، در امر اولی بحث کبروی میشه. بعد امر سومی که بیان میکنن است که مقصود از اجزا همون معنای لغویشه، یعنی اینکه آیا اتیان به امر به مأمور به کفایت از امر میکنه یا اینکه نمیکنه. اگر یک معنایی بر این مترتب میکنن از لوازمش میشه، اگر اسقاط تعبد رو یا اسقاط قضا رو معنا میکنن این خود معنای اولیه به هر حال اجزا نیست، این از معانی لازمه اجزا میشه. امر چهارم هم این که بین این مسئله و مسئله مره و تکرار قطعا فرقه، چون بحث مره و تکرار بحث لفظیه که آیا امر لفظاً بر مره یا تکرار میکنه یا نه، اما اینجا بحث بحث عقلیه که عقل حکم میکنه با انجام مأمور به امر از بأس دیگه میفته یا نمیفته، از تحریک به هر حال ساقط میشه یا اینکه نمیشه. بله وقتی که ما تکرار بکنیم عملا با عدم اجزا این تکرار موافقت داره. اگر بگیم صیغه داده و تکرار میکنه، معناش این است که مرحله اول مجزی نیست. اما این از جهت ملاک یکی نمیشه. دلالت دلیل بر مرحله تکراره که لازمش این است که مجزی نباشه. یعنی فرق است بین این که ما بگیم یک امری مفاد دلالت دلیله یا اینکه حکم عقله. این اگر قائل شدیم که تکرار مفاد در بحث گذشته دلالت دلیله، لازمه عقلیش این است که اینجا مجزی نباشه. بعد ما همچنین بین این مسئله و مسئله تبعیت قضا برای ادا هم فرق است، چون اون بحث هم بحث لفظی است که آیا اون دلیلی که امر به یک مأمورون به می کند دلالت می کنه که اگر قضا شد اون رو ما بیاوریم و تبعیت می کنه قضا نسبت به ادا یا نه. اما اینجا بحث بحث دلالت عقلی است. خب بعد از بیان این چهار مقدمه وارد بحث می شوند. اول دوتا موضع رو اینجا میارن. موضع اول در اتیان به امر واقعی، بلکه امر اضطراری و امر ظاهری از اوامر خودشون، که آیا ما در چنین مواردی باید چه حکم کنیم. ایشون اولا میفهمن که مقایل به اجزا میشیم، چون بعد از اتیان دیگه موضوعی برای تعبد نمیمونه، امر از بعث دیگه ساقط میشه. حالا بحث این است که آیا میتواند تبدیل امتثال بکنه به یک امتثال دیگری یا نه، که اینجا در اینجا یک شقوقی داره که انشاءالله با مباحث بعدی که مورد دوم باشه انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.